بسم الله الرحمن الرحيم. به حمد الله، گرچه طولانی شد اما بخش عمده ای از آیات مربوط به وظایف تعلیمی و تربیتی خانواده را بحث کردیم و در آخرین جلسه هم مجموعه این 6-7 آیه که البته بعضی از بخشهاش چندین آیه بود، این مجموعه را یک چارچوب نظام بهش دادیم و در اون نظام دهی هم یک اصل تفسیری و قاعده تفسیری هم ذکر کردیم که اینا همش نکات مهم تفسیری بود که دیگه حالا تکرار نمی‌کنیم و در جای خودش. اما گرچه اون جمع‌بندی آیات را تا اونجا داشتیم، یکی دو آیه دیگر هم باقی مانده که اونم را باید عرض بکنیم. یک آیه دیگه در ارتباط و زمینه وظایف خانواده در تعلیم و تربیت، آیه عرض شود که پنجاه و هشت سوره نور هست، آیه 58 سوره نور. این آیه شریفه برخلاف بعضی از آیات قبلی در مورد خاص وارد شده، اما به هر حال با بحث وظایف خانوادگی مرتبطه. وظایف بحث ما وظایف آموزشی خانواده بود، ادله را ذکر میکردیم که اولین دلیل و گروه اول آیات بود. آیات هم دیگه بحث کردیم تا این، فکر میکنم حالا رو ترتیب ما مثلا هفتمین آیه بشه، ده حالا یازده هم بذاریم، آه اونام رو جدا آوردیم، جدا بحث کردیم، میشه یازده دیگه. ببین نداره ترتیبش دیگه حالا با شماست، من خودم اینجوری بعضی رو که مفاد مشترکی داشته چی کردم، اگر اونجوری بگید یازده میشه، حالا هر طور صلاح میدونید تنظیم میکنید. این آیه شریفه 58 سوره نور هست. آیه شریفه این است که یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات. این آیه شریف است دیگه، ادامه شو وقت اون سه وقت را توضیح میده، ادامه که میخونم ولی الان اینجا نمیسم. و آیه بعدش هم اینه که و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم حلم فلیستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. حالا من اصل فرازهای مهم مورد بحثمون رو اینجا نوشتم ولی تمام آیه رو میخونم، اینجا بعد میبینید دیگه. آیه اول اینطوره که یا ایها الذین، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. کسانی که ایمان آوردید باید عباد و عمید شما، عبید شما و فرزندان کوچکی که به حلم و احتلام و بلوغ نرسیده اند در سه وقت هنگام ورودشون به خانه های شما اذن بگیرند، با اطلاع و اذن وارد بشن. من قبل صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشاء، قبل از نماز صبح، اون هنگام استراحت میان روزی، حین تضعون ثیابکم من الظهیره، دو دفعه میخونم، من قبل صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره که ظهره، و من بعد صلات العشاء و بعد از نماز عشاء، که البته اون بعد نماز عشاء و قبل از نماز فجرش متصل میشه در حقیقت، که حالا وجود چرا اینا دو تا ذکر شده، دونها دیگه جای خودش، و یکم وسط روز. ثلاث عورات لکم، این سه وقت خاص مخفی برای شماست که تعبیر عورت شده. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، بعد از این اوقات و در غیر این اوقات مانعی نداره، بدون اذن هم میتونن این دو گروه دیگه، بچه های نابالغ و عرشبت که عباد و عمید، کسانی که حالا اون وقت عبد و اما بودن، ممکنه القای خصوصیت بشه، یعنی مستخدمان شما و اینها ممکنه القای خصوصیت بشه. اینجوری توافون علیکم بعضکم علی بعض، در اون غیر اون سه وقت یک دیگه رو زیارت میکنید، رفت و آمد دارید و مانعی نداره. کذالک یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم، اینجور خدا آیات خودش رو بیان میکنه. اینجا از احکام الهی به عنوان آیات نام برده شده، در واقع اینها آیات تشریعی است. غالبا در قرآن آیات که گفته شده آیات تکوینی است، ولی اینجا آیات مقصود آیات تشریع، احکام الهی است. والله علیم حکیم. بعد آیه بعد می‌فرماد این در صورتی است که قبل از بلوغه، و اما اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، دیگه اونا هر وقت بخوان بیاند و اینها عرض شود که باید اجازه بگیرن. کذالک یبین الله لکم آیاته و الله علیم حکیم. این آیه شریفه هم از آیاتی است که بهش استشهاد شده برای تربیت فرزند، یعنی آموزش و تربیت او در دوره ممیزی و قبل از احتلام، به عنوان ارشد که به عنوان یک کار تربیتی. حالا چجوری از آیه استفاده میشه این را باید بحث بکنیم. این هم بهش استشهاد شده و در تفاصیل هم اینجور تعبیری آمده. البته تفاوت این آیه با آیات قبل اینه که با حداقل با بعضی از آیات قبل اینه که موردی است، در مورد از شبد که ورود و خروج به خانه ها و اذن گرفتن و یک ادب خاصی است که موظف شدن که اونها رو به این شکل تربیت بکنن. خب در این آیه شریف بحث که خیلی زیاده، چند تاش که حالا از اهمیت بیشتریه من ارشد که بحث میکنم، حالا بعضیش مستقیم ارتباط داره، بعضیش هم غیر مستقیم ارتباط داره. این مباحثی که اینجا هست، یک بحث نسخ آیه است. نسخ آیه است، این یه سؤاله. در بعضی از تفاسیر و بعضی از روایات عامه فکر کنم آمده است که این آیه نسخ شده و عرض شود که این آیه مربوط به زمانی بوده است که اصحاب و مردم در زمان پیامبر در مدینه درهای خانهشون اصلا باز بود، یعنی دری نداشت خانه هاشون. اون آیه قدیمی که بدون در و دروازه بود و در اون شرایطی که در و پیکری نبود اینجور چیزی وارد شده و بعد از اون که دیگه نظم و نسقی پیدا کرد و قفل و در و بستی هم خونه و هم اتاق پیدا کرد این نظم شده. قدیم اینجور نبوده که الان قفل و بستی داشته باشه، هم در خانه به معنای عام کلی هم اتاقها، و بعد از اینکه اینا اومده دیگه اون وقت این نصب میشه دیگه، چون اگر نمیخواد در رو میبنده، اگر در بازه معناش اینه که مشکلی نیست. مثلا این یک چیزیست که تو تفاصیل مراجعه کنید، از بعضی روایات عامه، در روایات خاصه ظاهرا چیزی نیومده باشه، یک چنین بحثی آمده. چیه نظرتون، چیه این حرف؟ نه، حالا این ادعای نسخ، این ادعای بحث نسخ را مرحوم آقای خویی خیلی خوب بحث کرده در همون البیانشون، و مرحوم علامه هم در المیزان، یادم نیست کجا چه جلدی باشه، تحریف را در جلد 12 بحث کرده، نسخ در یادم نیست، در یه جای المیزان بحث کردن و خب مباحث مفصلی داره. عرض شود که چند نکته در بررسی این ادعا، این اولین بحث ماست که نسخ شده آیا یا نیست، چند تا مطلب در اینجا باید مورد بحث قرار بگیره و من بهش اشاره میکنم. یک مطلب اینه که اصل عدم نسخه، یا اصل اقلائی است و اصل خاصی است که از شرع هم استفاده میشه. چطور ما داریم اصل عدم تخصیص، اصل عدم تقیید، این اصول لفظیه است دیگه که در اصول مفصل اینها مورد بحث قرار میگیره، یک اصل هم داریم که اصل عدم نسخه. در بررسی این ادعای نسخ، این یک نکته عرض شود این است که داریم که اصالت و عدم نسخ، این اصالت و عدم نسخ از دو راه قابل عرض شود که اثبات هست، یکی به عنوان اصل و لفظی و اقلائی مثل عدم تخصیص، مثل عدم تقیید و امثال اینها، یکی هم به دلیل خاصی که در روایات آمده و ما تو مبانی اجتهادی که بحث کردیم یک سال و حالا هم هر وقت یادم میاد که این بحث رو قطع کردیم غصه میخورم، عرض شود که کارای نوعی بود، به هر حال حیف شد دیگه رهاش کردیم، بر اساس همون عرض شود که حلال و محمد حلال الی یوم القیامه صلوات الله و سلام علیه و حرام و حرام الی یوم القیامه و مفاد آیات و روایاتی که میرسوند که این نسخه، این نسخه دینی نسخه ابدی است و هر چه در دین آمده این ابدیت داره الا ما خرج، استثناء ممکنه داشته باشه ولی الا ما، ولی اصل اینه. بنابراین اصل عدم نسخ داریم، هم به عنوان یک اصل لفظی اقلائی، هم به عنوان یک قاعده ای از قواعدی که از خود آیات و روایات استفاده میشه و به عنوان یکی از قواعد اصولی و اساسی در اجتهاد تلقی میشه، فراتر از یک اصل اقلائی، و هم به عنوان یک اصل عملی که استصحاب باشه. بنابراین از سه راه اصل عدم نسخ اثبات میشه، یکی به عنوان اصل لفظی، اصل و اقلائی مثل اصول لفظیه و اقلائیه، یکی از باب قاعده مستفاده از کتاب و سنت، و یکی هم اگر هیچ کدام این هم نبود همون از باب استصحاب. البته اگر ما استصحاب احکام کلیه را بپذیریم، که این البته خودش محل بحثه که استصحاب موضوعات داره یا در احکام کلی هم میاد، در اون یکی از تنبیهات استصحاب رسائل و همینطور کفایه اقوالی که در مورد استصحاب اومده یه قولش تفصیل بین موضوعات و احکامه. اگر بگیم استصحاب در احکام کلیه جاری است، استصحاب در موضوعات داریم و احکام، حالا احکام جزئی و کلی اگر بگیم داریم، بنابراین از سه منظر میشه بگیم که از عدم نسخه. و با توجه به اینها یک دلیل روشن و متقنی لازم داریم تا برای ما نسخ را اثبات بکنه. چه دلیلی میتواند نسخ را اثبات بکنه؟ عرض شود که وقتی که در دلیل معتبری یکی از این دو بیان بیاد، یا بیان یعنی اصلا به صراحت بیاد بگه که این نسخ شده توی روایت معتبر، یا اینکه نه به حمل اولی و به صراحت در دلیل معتبر نگه نسخ شده، بلکه عرض شود که آیه یا روایت متأخری وارد بشه که قابل جمع با اولی به نحو اطلاق و تقیید و اینها نیست و عرض شود که و قرینه‌ای در اون باشه که این حالت ناسخیت داره، بلا اگر اینجور چیزی هم نباشه حالت تعارض پیدا میکنه که در اونجا تقدم و تأخر هم دیده نمیشه در ایش. این یکی از این دو حالته. البته این حالت دومی که میگیم بحثای ویژه و خیلی دقیق اصولی داره، راجع خیلی دقیق اصولی داره. ما الان معمولا اینطور نیست که روایتی که از امام باقر آمده با اونی که از امام مثلا عسکری آمده و دو مضمون متفاوتی داره که قابل جمع نیست بگیم این دومی اون رو نسخ کرده. معمولا ملاحظه زمان نمی کنیم و میگیم اینا تعارض دارن، اگر جمع شد جمع، اگر نه میگیم تعارض دارن و تساقط میکنن. اما یه قرینه خاصی گاهی وجود داره که معلومه که این میخواد بگه که نه، من با توجه به اون دارم اینو میگم، یعنی اونو دارم میذارم کنار. این نظارت نسخی با در دلیل دوم باید باشه. پس نسخ به یکی از این دو اصل، عدم و نسخ لعدلت ثلاثه، للاصل العقلائی و للاصل لفظی المستفاد من الآیات و روایات و للاصل العملی و هو الاستصحاب. و عرض شود که و ربما نخرج عن هذا الاصل به یکی از این دو وجه، یکی این که در دلیل معتبر بگه این هذا منسوخون یا هذا الآیه منسوخه، یا این که این تعبیر نسل نیامده ولی در آیه یا روایت متأخری چیزی گفته شده که با اولی قابل جمع نیست به اطلاق و تقیید و قرینه ای هم داره که این حاکم و محکمه و ناسخه نسبت به او، بدون اینکه حالا تعبیر نسل را آورده باشه. در یه نقلی از ابن عباس فکر میکنم یه همچین چیزی آمده. خب این اونی که آمده که در تفاسیر عامه آمده، تفاسیر خاصم گاهی نقل کردن، برای ما اعتباری نداره. بیشتر به ذهن میاد که یک نوع برداشت و تفسیر ابن عباس یا فکر میکنم ابن عباس باشه از این قصه است، نه اینکه مستند بشه مثلا چیزی از پیغمبر اکرم یا ائمه هدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین نقل شده باشه. این یک نقلیست از یک صحابی، یک مفسری از صحابه که برای ما اعتباری نداره و بیشتر یک نوع تفسیر اوست، برداشت اوست، برداشت ها و تفاسیر مفسرین که برای ما اعتبار نداره، باید خودمون اجتهاد بکنیم و بفهمیم. ولذا این یک مطلبه که در جای خودش دیگه حالا بحث میشه. یک بحث دومی هم هست که ما این رو البته خب قبول داریم، یک بحث دومی هم هست که عرض شود که آی خویی و اینها دارن و اون اینه که اصلا ما به طور کلی نسخ به معنای دقیق کلمه ما نداریم، معنای دقیق کلمه ثابت نشده است. بله؟ ها بله 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 اینم یک نظریه است که اگر کسی این رو بگه که دیگه اصلا خوب چه هست. البته این حالا جای خودش دیگه، من خودم الان نظر به عنوان نظر خودم نمیتونم بگم این حرف تمامه یا تمام نیست. آقای خویون ها در البیان در حقیقت این نظریه رو پذیرفتن. البته این نظریه دو تا چی داره؟ دو تا پایه داره. یک پایش همون اصل اولی است که اصل عدم نسخه، و رکن عنصر دومش هم اینه که ایشون یک استقراء و فحصی کرده اند در نمیدونم چند مورد ادعای نسخ. بله 20 تا موارد ادعای نسخ، و در همه اونها فرمودن نه این نسخ به معنای دقیق اصطلاحی نیست، و نسخ در این جاهای معنای عامی داره که تخصیص و تقیید و نمیدونم تغییر شرایط و تحول شرایط و اینام رو میگیره. اینم ادعایی است که ایشون در اونجا دارن. اون این دوتا رکن داره این نظریه. اون رکن اولش که بله اصل عدم نسخ خب قبوله. رکن دومش اینه که استقرائیشان یک به یک موارد مدعای نسخ را بررسی کرده اند و اثبات کرده اند که نسخ در اینجاها به معنای انتهاء عمد حکم نیست، چون نسخ یعنی انتهاء و عمد الحکمه، انتهاء و عمد الحکمه. این نداریم، بلکه هر جایی از این موارد 20 و چند تایی که ایشون میگن، بین 20 تا 30 تاست دیگه اینا که ایشون آوردن، اینا هیچ کدوم انتهاء و عمد الحکم نیست که دیگه این حکم در شریعت اصلا منسوخ باشه، بلکه تخصیص تقیید انتفاع موضوع و از این قبیل چیزها که در البیان داره، اون رو حتما بعد ببینید. منم که میگم تازه چیز ندیدم، مال 25 سال قبل اینا رو دیدم، هرچی تو حافظم مونده که چه میشه. اینم دو تا رکنی که این نظریه آقای خویی داره که اگر کسی این نظریه ام رو بپذیره دیگه خب میگه اصلا نسخی وجود نداره دیگه. منتها ما اون حرف رکن اول فرمایش ایشون که اصل عدم نسخ قبول داریم، ولی دومیش که نسخ نیست، یعنی استثناء نخورده این قاعده، قاعده اصل عدم نسخ، این دلیل نداره جز همون تتبع و استقراء. و در این تتبع و استقراءش من تردید دارم، نمیگم نفی نمیکنم، اولا تردید دارم که ادعاهای نسخ در حد همون بیسیتایی باشه که ایشون فرمودن. ثانیاً حالا در همه اون مواردم خودم کار اجتهادی دقیق نکردم که ببینم فرمایششون تمام یا تمام نیست، ممکنه تمام باشه ممکنه تمام نباشه، این دیگه حالا با جای خودش بحث بکنم. اینم به هر حال یه نظریه که من یک جا یا دو جا پذیرفتن ها، یک جا درست میگی درسته، یک یا دو جا پذیرفتن.
معرفت یعنی اجل استقاء اجل قول بعد الناس استقصال
آیات مدعی تقریبا آیا این حالا من کار آیس معرفت رو ندیدم، ولی میدانم که توی مراجعات ما به 20 تا مورد نیست، ولی موارد اکثر
اکثر من 200
به معنی استقصاها.
فلم
یثبت انه
حتی
آیات نجوا قال غیر مسبوق. معرفت هم اینو میگن. بله حالا خب اونا کار کردن، من رو این بس کار نکردم دیگه، باید ببینم دیگه. حالا اون وقت یه بحث دیگه ایست که اگر حکم از اول محدد باشه اینو نسخ میگیم یا نمیگیم. این محدد بودنم محدد ثبوتی داریم و اثباتی داریم، گفته نشده ولی فی الواقع محدد بوده، یا اینکه نه فی الواقع محدد نبوده بعد بدایی حاصل شده. اینا همه خودش حرف و حدیث داره دیگه، و ما فرمایش آقایون فرمایش خوبیه، ولی خودم نباید ببینم و ببینم چیه. حالا فرمایش آقای معرفت رو دیدم این کتاب رو سابق، ولی چیزی تو حافظم نبود ازش. اینش خیلی درسته، کاملا درسته که موارد به اون حد 20 تا نیست که آقای خویی فرمودن، خیلی زیاده. فکر میکنم مثلا همین آیه را ایشون نیاوردن تو همون موارد 20 تای خودشون، همین آیه را، ولی همینجا الان ادعای نسخ شده. و این نظریه که حالا آقایون میفرمان، آقای معرفتان میفرمان، این نظریه میگه اصلا نسخ که اینجا تعبیر شده مفهوم دیگه ای داره و این غیر از نسخ مصطلحه، شامل تخصیص و تقیید و حکم محدد من بعد اینها میشود، که حالا اینم طرح موضوع و نظریه ایست، من خودم نظری ندارم راجع به این، نیاز به کار مستقلی داره. و عرض شد که اینم نکته دوم که حالا یه نظریه کلی است. یک اما در اینجا حالا اینا رو من به عنوان بند سوم میذارم، گرچه با اون بحث قبلی ربط داره، با اونی که در اینجا به نظرم میاد علاوه بر این که اصل عدم نسخه، اینجا از باب عرض شد نسخ نیست، این کلمه نسخ از باب تبدل موضوعه، یعنی فوقش اینه که از باب تبدل موضوعه، یعنی میگه که میگه این آیه ابن عباس یا هر کسی دیگری، حالا یه تردیدی دارم که ابن عباس یا کسی دیگه هست، میگه نسخ شده برای اینکه خونه ها وضعش فرق کرد، این نسخ نیست اصطلاحا. اینجا قطعا همون نظریه درسته، این تبدل موضوعه، یعنی فوقش اینه که این آیه مربوط به موارد جایی است که خانه ها در و بست و قفل و چفتی ندارن، توجه کردید؟ مال اون وضعه، و چون در مدینه این وضع تغییر کرد، این آیه دیگه مصداق نداشته، نه اینکه آیه نسخ شده، ولی همونجا اگر همین این زمان اینجوری بشه، گاهی میری تو این جاهای ویلایی هست شمال اینطوره، یه جایی چه که حالت اوپنه هستن، در و بستمون معنا نداره، خب آیه مصداق پیدا بکنه. ولذا عرض شود که با قطع نظر از اون مبنا که حالا در بند با مطرح کردم که اگر کسی اونو بگه خودش میگه، در مورد به نظرم میاد که هیچ دلیلی هم و نسخ نداره، میگه که چون خونه اینجوری عوض شد دیگه آیه مصداق نداره، خب این که خونه عوض شد که دلیل نشد، موضوع عوض شده، ولی هر وقت خونه ها همون شکل پیدا بکنه مثلا پیدا میکنه. بحث میاد که آیه در مورد قیدی در آیه هست که خانه هایی که اوپنه، به قول شما این خونه ها در حقیقت عرض شود که موضوع و مصداق آیه هست، بیوت مفتوحه و اوپن مصداقه، و این اصلا نسخ نیست، این تبدل موضوعه، و اینکه حکم در یه جایی موضوع پیدا نمیکنه، ممکنه یه حکمی تا آخر تا قیام قیامت هم موضوع پیدا نکنه، ولی این خیلی از نسخه، توجه کرد؟ خیلی از نسخه. مثلا عبید و اما، احکام عبید و اما در زمان ما نسخ نشده، موضوع نداره. چرا همین آیین هم همین میگن، میگن کلمه نسخی که اینجا شما میبینید گفته میشه، این غیر از نسخی است که در مصطلح اصولی در آثار متأخره چی شده، میگن معناش اعم از این هست، اون نظریه همینو میگه، و این حرف این حرفشون درسته که کلمه نسخ واقعا اصطلاحش غیر از اصطلاح خاص متأخره، النسخ له معنیان العام و الخاص، خاصش انتها و عمد الحکمه، و فی الاعصار المتقدمه کانت تستعمل بالمعنى العام، این کلمه
موضوع این مدیه اسم نیست، موضوع اینجا اسم دیگه،
بله
اسم الان توقع طرف
نیست، خب
یعنی
حقیقه توقع
صرفه، این حالا اون وقت این
بله
تبدل
موضوع نیست، بله حالا اون رو وقت ما از آن مصداقی اونها تبدل موضوعش حرف داریم، فرموش شما به نحوی درسته که انشاءالله از خواهیم کرد. خب
خانه‌های در بستن یا اجازه خانه‌های باز
بله همین رو میخواییم، همین حالا بحث این هم بحث میکنیم که هم نکته ایشون هم با همین مرتبط میشه. این یک مطلب در آیه. خب مطلب دوم و نکته دوم و بحث دوم در آیه این است که این البحث الاول بود. اما بحث ثانی عرض شود که اینه که موضوع این استیزان چه نوع، این همونیست که مطرحه، چه نوع خانه و اتاق و مسکنیست. اینم سوال مهمیه که در اینجا مطرحه و عرض شود که در حقیقت همین بحث مطرح میشه که این مربوط به خانه هایی است که در و بست نداشته، همین خانه های مثلا مثل شمال، بعضی از جاهای شمال خود ما یا جاهایی از دنیا هست اینجور خانه های اینجوری، و یا اینکه نه مربوط به اینجور خانه هایی است، یا عرض شود که خانه هایی که در و بست و اینها نداره و همه راحت می اومدن و می رفتن. این حالا داره محدود میکنه، میگه اینا در این مواقع اذن بگیرن و آیه مربوط به اینجاست یا عرض شود که اینجا قطعا مصداق بارزشه. سوال اینه که علاوه بر این مورد، یعنی جاهایی که حالت اوپن داره ولی بالاخره یه جا مسکن و مأوای افراده، یا اینکه نه خانه هایی که در و بست و امثال این هم داره اون هم رو میگیره. به نظرم میاد که اون فرمایشم که حالا ما گفتیم نسخ رو به اون معنا گرفتن از اون جهتش قبول داریم، ولی به نظر میاد که اینجا آیه اطلاق دارهش فرق نداره. آیه میگه که اون جایی که بحث جایی که حالت عورت داره، حالت استراحت داره و زن و شوهر در اونجا آزاد هستن، توجه کردید؟ این گاهی خود کل خانه است، گاهی اتاق، این فرق میکنه در هر زمانی. روح آیه و مفاد آیه، اگر ایشون نگن زیادی شما تنقیه مناطن رو میکنید، عرض شود که آیه و متفاهم عرفی از این آیه یعنی اون نقاطی است که خلوتگاه زن و شوهر به حساب میاد، که این گاهی یه آپارتمان کلشه، وقتی که دو زن و شوهر اونجا زندگی میکنن و اصلا کسی دیگه باشون نیست، حالا در داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه. یا این که نه، گاهی از کل خانه نیست، یه جایی از خانه هست، اتاق خوابه. این به نظر میاد که در و پیکر داشتن خانه یا نداشتن دخالتی در موضوع نداره. این پاسخ این که موضوع چه خانه و چه اتاقی است، میگیم موضوع نه خانه است نه اتاق، نه عرض شود که در و پیکر داشتن قفل و بستی و اینهاست یا نداشتنه. و حتی لازم این خانه و اتاق هم باشه، ممکنه توی تیمچه زندگی میکنه زن و شوهر، اینا که الان موضوعیت نداره که کلمه خانه برای استفاده بکنه، فرجو کردی آپارتمان باشه یا این که نمیدونم ویلایی باشه، اینا هیچ کدوم دخالت نداره. بله،
چادر زندگی میکنن.
بله، عشایر و ایلاتی که در چادر زندگی میکنن، این تنقیه منات ها من قسم حضرت عباس میخورم که میشه انجام داد، عرشاد که برای اینکه خیالشون هم راحت باشه، یعنی ویلا باشه یا آپارتمان باشه یا چادر باشه یا تیمچه باشه، مغازه باشه، در و بست و اینها داشته باشه، یا حالت ویلای بله باشه، یا خیمه زدن دیگه بله دیگه بله حساری داره اونجا و بله دیگه حالا از تجربه تو فوق العلم بله عجب که اینطوره دیگه. یعنی آید این که ثلاث اوراتن لکن مهم اینه که عرض شد که اون این اوقات و این مکانها اوراتند و سایر خصوصیات در این عمدخیل نیست. و عرض شود که اگر اجازه بدید و دیگه این رو بر ما خورده نگیرید، میخوام بگم این اوقات هم قابل القاء خصوصیته. یه وقتی هست که عرف این خانواده یا جامعه تغییر کرده، اصلا در این خانواده در نیویورک زندگی میکنند و کارشون شب است و اصلا استراحتشون روزه و اوقاتشون فرق میکنه، یا رفته تو کره ماه در جای دیگری است که اصلا قطب روز و شب نداره، یک ساعتی رو مشخص کردن اونها میگیره. این آیه تو این الغای خصوصیت زمانی هم میشه. اینا دیگه یه خود حالا کفریات دیگه باید بپذیرید آیه دیگه. یعنی ما هم نوع بیوت الغای، نه استثنا نیست، الغای خصوصیت، الغای خصوصیت، نه استثنا نمیشه،
حالت عادی همین،
نه نه روح. حالا ما با برداشت و چیزای بی حساب و بی منطقه از آیات موافق نیستیم، معتقد به روش اجتهادی هستیم، ولی اجتهاد باز و عقلانی و منطقی. اجتهاد عقلانی و منطقی میگه بیت ممکنه، بیت و خانه ممکنه خانه پیش ساخته باشه، ممکنه ویلایی باشه، ممکنه در و پیکر داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ممکنه آپارتمان باشه، ممکنه بالای پشتمون باشه، نمیدونم چی، و و انواع چیزا، اینا همه فرق نمیکنه. این از نظر مکان و نوع بیت، اون وقت گاهی کل بیته، گاهی خود اتاقه، اینا همه فرق نمیکنه، عمده همون ملاکه. این از حیث مکان و انواع و تقسیمات مکان. از حیث زمان هم لایبعد که هم عرض شود که شب و روز و اوقات اینجا الغای خصوصیت بشه، و کفرآمیزترش اینه که بگیم که این دوتا و سه تا و چهارتاش هم الغای خصوصیت میشه. یعنی عمده اینه که چه مواقعی در عرف اجتماعی اینجا یا عرف این خانواده مواقع استراحت ویژه زن و شوهره. این ملاک آیه فقط القین الخصوصیه عن المکان و البیت و الزمان و العدد. این هم باز از تجربت و فوق العلمه. اینجا دیگه جاییست که همه نظر دارند. ملاک
شما خلوت کردن
جان شما. ثلاث عورات لکم، ملاک عورت بودنه.
مثلا
الان
پیر شدم،
اصلا خلوت
خلوان
یه
بارم
نکنم. بله 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 بله. ما اگه باشیم، اجتهاد ما میگه که اونا انصراف داره ازش دیگه، یعنی از اون الغای خصوصیت انصرافه. نکته دیگه که میخواستیم بگیم از این کفریات همینه که این اطلاق از مواردی که دیگه در مزان عورت نیست، این منصرفه. زن و شوهر 70 ساله‌ای که دیگه حالا اونا فرق میکنه 70 ساله و 70 ساله دیگه، اون که حالا هیچ کدوم ما تجربهشو نداریم دیگه، ولی حتما دیده شده که چیه، مریض سن بالایی داره که دیگه در مزان این بحث ها نیست، یعنی دیگه متعارف نیست اصلا که یه حالت خلوتی براش متصور باشه، اون انصراف میشه. اونجاها الغای خصوصیت کردیم در مکان و نوع اون و زمان و عدد. اینجا میایم میگیم که در نکته، اینو نکته بعدیه، انصراف، این موضوع استیزان، در واقع از سه جهت داریم الغای خصوصیت میکنیم. این موضوع سومه که میگیم از آیه انصراف داره از اون جاهایی که، پس از سه جهت الغای خصوص. شما الغای خصوصت نکنید آیش. بله یه خود مشکل، یه کمی با اونا تفاوت داره، ولی نه. و یکی هم مطلب بعدی هم انصراف از زنان و شوهران، شوهرانی که در مزان خلوت نیستند، حالا یا به دلیل سنی یا به دلایل دیگه ای. اصلا اینا با هم قهرن، اصلا تو دو تا اتاق میخوابن و همه هم میدونن اینا اصلا هیچ رفتی با هم نداره. ثلاث عورات لکم، عورت یعنی اون خلوت، خلوت و این هاست دیگه. این از همون جاهاییست که علت در آیه نیامده ولی عنوانی آمده که در حکم علته. ثلاث عورات لکم، من تو بحث اصولیم یه جایی دیگه گاهی گفتم که علت او به ما هو به منزلت العله، اینجا علتی تو آیه نیامده ولی کلمه عورت لکم و متفاهم عرفی اینجا نمیگه این حکمته، این علته. صلی الله علی محمد و آله.